أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. گفتیم که از چه دو تا مبنای آخری در حکومت که یک نظر شیخ بر این بود که وجه تقدم قاعده لازرد بر ادله احکام اولیه حکومت و شیخ رد کرد و صاحب کفایه رد کردن و گفتن که توفیق عرفیه که شد یه آخرین نظریه. حالا بحثمون که در اینها بود، گفتیم که از شبت خدمت شما محقق خراسانی آخوند تصورش بر این بوده که تعبیر به حکومت که بگوییم بچه تقدم لازرر بر ادله احکام اولی حکومت، این درست نیست، برای اینکه حکومت محتاج است به اینکه دلیل حاکم شارح و مفسر دلیل محکوم باشه به مدلول لفظی. به مدلول لفظی شارح و مفسر باشه. اون وقت تصورش این بوده که به مدلول لفظیش شارح و مفسر باشه، یعنی تصریح بکنه به این که تفسیر اون، یعنی تفسیر اون دلیل، مثلا به کلمه اعنی یا کلمه ای یه تفسیریه، یا این که مرادی من ذالک الکلام هذا، بالاخره به یه بیانی که دلالت واضح داشته باشد بر این که در مقام تفسیر اونه. ارشد این را هم حاکم مثلا تعریف حکومت قرار داده و گفته همچه چیزی خب ما در قاعده لازرد نداریم، پس تقدم علی وجه الحکومه نیست. خب این محقق لاینی اینجا عرض شود خدمت شما، وارد شده در مطلب که البته در همون رساله ای که در لازرد نوشته مرحوم عاشق موسی خونساری، هر میشد در همون تقریرات مکاسب مرحوم لاینی و الا در فواید الاصول نیست، اونجاست. عرض میشود خدمت شما یک شرح این مطلب مفصلی بیان کرده با انواع توضیحات و حاشیه رفتنها و مقدمه چینی های اضافه که ما خودمون به همون مقدار اصل مطلب احتیاج داریم، اصل مطلبی را که محل حاجتمون هست در بیاریم که به حواشیش و مقدمه چینی هاش کار نداریم. خلاصه مطلب ایشون اون مقداری که به درد بحث ما میخوره این است که عرض شود خدمت باسات شما، این که میگویی که مثلا شیخ هم فرموده که احد الدلیلین به مدلول لفظیش شارح و مفسر دلیل دیگری باشه، این به معنای این نیست که تصریح بکنه به ادات تفسیر مثل اعنی یا چیزایی که گفته شده، یعنی که صریحاً بگوید مراد من از اون جمله این بوده، نه. اینم یه صورت قضیه است، امکان داره به این صورت باشه، ولی متمحض نیست در این، بلکه مقصود این است که ما از متاوی کلام ولو به قرینه سیاق و ظهور حال روی هم رفته این مطلب را بفهمیم که احد الدلیله در مقام شرح دلیل دیگریه. هر چه خدمت شما و این مراد از حکومته، حالا دیگه چه به کلمه یعنی او نمیدونم فلان چیزی که صریح در تفسیر باشه اینو بگه یا اینم گفته نشه، اما ما از مطابق کلام میفهمیم به قرائن سیاقیه و ارشد به ظهور الحال. خب اون وقت مثال زده فرموده، مثل مثلا فرض کنید که موردی که عرض میشه و میخواد تخصیص بزنه، یعنی حکمی را که در دلیل اول ذکر کرده با دلیل دوم میخواد تضییقش کنه، مثلا اون حکم اکرم العلماء بوده، حالا میخواد وجوب اکرام را، زید هم عالمه اما وجوب اکرام را میخواد از تحتش خارج کنه. خب چه میگه؟ به صورت حکومت اینه بیان میکنه، به صورت حکومت. یعنی چه؟ یعنی میگه ان زیدن لیس به عالمه. دلیل اول گفته اکرم العلماء، دلیل دوم گفته زیدن لیس به عالمه، با اینکه در واقع زید عالم هست به حسب تکوینی، اما میگه زیدان لیس به عالمه. یعنی که هدفش یعنی چیز بسیار تنزیلیه، یعنی حقیقی نیست، مقصود این است که زید عالم نیست، یعنی احکام علما را نداره که اون وجوب اکرامی که زید کردیم برای علما، این وجوب اکرام برای زید نیست. ان زیدان وقتی این بیان میگه ان زیدان لیس به عالمه، این در مقام شرحمونه، این خود به خود ناظره، این زیدان لیس به عالمه ناظر به اکرم العلماء است، برای اینکه اگر ناظر به اکرم العلماء نباشه همطور ابتدا به ساکن کسی بیاد بگوید زیدان لیس به عالمه، خب یه چیز لغویه و هر شبت خدمت شما. پس این بله هم دروغه هم لغوه، یعنی بیمعنا زید عالم است یا عالم نیست، ولی اینکه شعر مثلا مولا در مقام شرعیتش که جعل قانون میکنه بگه زید عالم است یا عالم نیست، به او چه ربطی داره؟ باید در مقام قانون گذاریه، در مقام قانون گذاری باید یه اثری داشته باشد در حکم، در قانون. پس خود به خود این عرض میشه همون سیاق کلام و ظهور حال ما را به این میرسانه که این زید لیس به عالم ناظر به اکرم العلماء، و در مقام چیه؟ در مقام اون نفی اون حکمی است که برای علما ذکر کرده و در مقام شرح اونه، ناظره و متعرضه به اون، مثل دلیل حرم الربا و چی؟ ولا ربا بین الولد و والده. خب اگر که دلیل حرم الربا نباشه و یک کسی گوینده در مقام ناظر به حرم الربا نباشه و متعرض اون نباشه، بیاد ابتدا به ساکن بگه لا ربا بین الولد و والد، حالا حرم الربایی هم در کار نیست، ابتدا به ساکن بگه لا ربا بین الولد و والد. خب این از شارعی که در مقام بیان احکام گفتن این که ربایی بین الولد و والد نیست، یه چیز لغوی و یه چیز صحیحی نیست. پس بنابراین این خودش قرینه است برای اینکه لا ربا بین الولد و والده متعرض به حال حرم الرباست که در اونجا ربا را بالعموم تحریم کرده، در اینجا میخواد این شق را، این قیس را از تحت اون خارج کنه، یعنی ربای بین الولد و الوالد، نه اینکه او تکوینا ربا نیست بلکه حکم ربا را نداره. کدوم حکم؟ حکم حرمه. پس نتیجتاً از سیاق کلام میفهمیم که دلیل دوم ناظر به دلیل اول، متعرض اونه و در مقام توضیح اونه، در مقام تفسیر اونه، هر شبت به خدمت و باسد. خلاصه این است که محقق ناینی به این کیفیت اون وقت فرموده که و این فرق اصلیست بین حکومت و تخصیص، که در تخصیص خواهم ما قائل میشیم به تقدم دلیل خاص بر عام، یعنی اگر گفت اکرم العلماء، علماء را بالعموم واجب الاکرام کرد، بعد دلیل دیگری آمد برای این که زید عالم را خارج بکنه، گفت لا تکرم زیدن، این زیدی که عالم اکرامش نکن، لا تکرم زیدن اگر گفت چیه؟ مخصص دیگه، اون اکرم العلماء، این لا تکرم زیدی که از علماء اکرامش نکن، تقدم به آدم پیدا میکنه برعکرم علما با به چه صورت؟ به صورت تخصیص، چون که اون همه علما را گرفته، این که خصوص فرد زید را به خصوص که عالم هست اما یه فرد خاصی از علما گرفته. خب اینا عام و خاصن و خاص مقدم میشه بر عام و اونو تخصیص میزنه، این دیگه اسمش حکومت نیست. چرا؟ نه نه خب به همین بیانی که گفت با احسن تو هست، از بابت این که اینجا اگر اکرم العلمایی هم نبود ابتدا به ساکن مولا بخواد بگوید که لا تو کرم زیدن اشکالی داره؟ نه داره، لا تو کرم زیدن زیده کرم نکن. خیلی خوب، پس بنابراین وجه این دیگه مثلا از سیاقش بر نمیاد که ناظر به اکرم العلمایی، تو اکرم العلمایی هم نباشه ابتدا به ساکن بگه آشما حق نداری زیده اکرام بکن، چه اشکالی داره؟ حرام کرده اکرام زید را، اشکالی نداره. پس از میشن به مدلول لفظیش، نه به دلالت المطابقیه، نه به سیاق و نه به ظهور حال، به هیچ وجهی نمیتوانیم بگوییم که لا تکرم زیدن ناظره به، یعنی وجه تقدم خاص بر عام هیچ وقتی نیست که خاص ناظره به عامه و در مقام تفسیر اون نه، یه حکمی مستقل از اول مستقلن بگن آشی لا تکرم زیدن زیر اکرام نکن، این اشکالی داره؟ نه، زیر اکرام نکن. پس بناهن علا ذالک وجه تقدم خاص برعام چیه؟ وجه تقدم خاص برعام این نیست که این چون مبین اونه و شارح اونه، بلکه اظهریته. چرا؟ چون که خاص نسبت به عام اظهره و اظهریه و بالاخره در مقام ما باید جمع بین دلیلین بکنیم، در مقام جمع عقل حکم میکنه به این که اظهر را و یا نص را بر ظاهر مقدم بکنیم. بله، اما به خلاف این که همین مطلب رو اگر به این لسان بگه، اول گفته اکرم العلماء، بعد بگوید زیدون لیسه به عالمه، نگه لا تکرم زیدن، بگه زیدون لیسه به عالمه. خب مراد چیه؟ مراد اینه که زیدون لیسه به عالمه یعنی وجوب اکرام شاملش نمیشه، اما ناظره به عنوان تعرض به اکرم العلماء و در مقام شرح اون و تفسیر اون بوده. اتفاق فرمودید چرا؟ چون که نظر کرده به العلماء و اومده راجبه اون شرح بده که آیا زید عالم هست یا عالم نیست، یه تفسیریه دیگه برای العلماء. به این وجه که شد این میشه حکومت، با اینکه نتیجه یکیه، نتیجه اینه که بالاخره زید از تحت اکرم العلماء خارج شده، اما تارتا خروجش على وجه تخصیصه، یعنی مربوط به شارحیت و مفسریت نیست، ارشد خدمه از باب تقدیم از نسب از ظاهره، گاهی از اوقات از باب شرح و حکومت و تفسیره. پس غرض این است که محقق ناینی میخواد به محقق خراسانی صاحب کفایه بگه که شرح شارح بودن و مفسر بودن یه دلیلی نسبت به دلیل دیگه منحصر نیست در این چیزی که شما میگویید که باید به کلمه اعنی و کلمه مثلا افسر و ذالک یا اشرح و ذالک اینو متعرض بشه به این صورت، بلکه شامل می شود این را و شامل می شود اون صورتی را که در مقام شرح و تفسیر اون دلیل باشه، اما به چه صورت؟ به صورت ظهور سیاق کلام یا ظهور الحال یا اینکه قرائنی بلاخره مثل ما نحن فی که گفتیم که اگر چنانچه زیدان لیس به عالمن، اگر ناظر به اکرم العلماء نباشه، یا مثل لاره با بین الولده و والده، اگر ناظر به حر مردمانه باشه، خواهی چیز لغوی از مولایی که در مقام قانون گذاریه. خب چه رفتی داری که بهش بگه آزید آنم هست یا نه چیه؟ به چه مناسب؟ خب او در مقام قانون گذاریه، باید یه اثری داشته باشه، در مقام عمل حکمی بیان بشه. پس معلومه که ناظر به اکرم العلماء اون موقع که میگه زید لیس به عالمه، یا میگه لاره با بین الولده و والده، حتما ناظر به حر مرده با اتفاق فرمون. این تا این مثلا خلاصه مطلبه محقق ناینی. اون وقت میاد میفرمه شرح میگه بیانم میکنه که تعرض دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم انواع و اقسامی داره، گاهی از اوقات تعرض به عقد الوضعه، یعنی میاد مثلا تخصیصی نسبت به موضوع میده، مثلا اون اکرم العلماء میاد در مقام بیان موضوع میگه زیدان لیس به حالمه. بسیار، گاهی از اوقات ناظر به متعلقه، سوره دوم اینه که نازل باشد دلیل حاکم به متعلق دلیل محکوم، مثل اینکه در دلیل محکوم گفته اکرم العلماء، در دلیل حاکم میگه از ضیافت و لیس من الاکرام، یا القیام لیس من الاکرام، یعنی شما جلو پاش بلند بشید این لیس من الاکرام کافی نیست، که کی؟ که اومده نظر کرده به دلیل محکوم از باب تصرف در متعلق، متعلق چه بود؟ اکرام بود، رو تصرف کرد. شق سوم اینه که نظر به خود حکم تصرف در حکم باشه، یعنی دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم از باب تعرض به حکم و شرح اون. مثلا فرض فرمایید که در دلیل اول گفته که اکرم العلماء، در دلیل دوم میاد میگه که لیس وجوب الاکرام متعلقا به فلان، این یه شرحی میده راجع به وجوب که خود حکم باشه، که حکم کجا هست، این وجوب کجا هست، کجا نیست، توجه فرمو. یا اینکه بیاد شرح بده وجوب را، مثلا فرض کنید که یه طوری معنا کنه اون وجوب را که هم بشه بر مستحب مؤکد، هم نداره، هم تصرف در حکم دیگه. اولی لو خلیه و طبعه اکرم العلماء به معنای وجوب بود، دلیل دوم که حکومت میکنه میاد یه تصرفی میکنه وجوبش رو تبدیل میکنه مستحب مؤکد و امثال اینا، دلیل حاکمه دیگه، هر کاری میتونه بکنه وقتی نظر کرد بهش. یا اینکه مثلا فرض کنید بیان بکنه که یه حکم قابل تعلق به فلان نیست، مهمان هم خوبه، اشکالی نداره. پس بنابراین یکی شق سوم این است که تعرض کند به دلیل اول و ناظر به خود حکم باشه، این هم عرض میشد هیچ کس از حکم، این اقسام رو هم بیان کرده. بله تخصیص همون به لسان الحکومه، بله به لسان الحکومه. هر وقت که دلیل دوم در مقام توضیحی بود نسبت به دلیل اول، این دیگه حکومته، انواعی و اقسامه. از شبت بعد از آنی که همه این مطالب را بیان فرموده و ما هم خیلی خلاصه کردیم حصارش را گرفتیم، ولی ما خواستیم اگر مطالبی را که در اینجا گفته شده حالا اگر یک هفته نمیشد یا دو سه روز میشد، نه دیگه لب به مطلب اون مقدارش که به درد ما میخوره و مربوط به بحث ما، همین ها بود. بعد آمده سراغ قاعده لازرر. حالا اینجا محق نهایی در مقام چیه؟ در مقام اینه که رد بکنه به صاحب کفایه. صاحب کفایه از زبون نسبت به آب شیخ ایراد گرفت که لازرر را که شما میگید حکومت میکنه بر چی؟ بر ادله احکام اولیه، بر همون مبنای خودش که مبنای نفی حکم ضرری، نفی حکم ضرری آخون به شیخ میگه نفی حکم ضرری میکند لازرر، این کافی نیست برای اینکه لازرر حاکم باشد بر احکام اولیه. چرا؟ برای اینکه آخون اینطور فهمیده در معنای حکومت که باید دلیل حاکم به مدلوله لفظی ناظر و شارح باشد برای دلیل محکوم، معناش این است که یه اعنی بیاره تصریح بکنه به اینکه من در مقام تفسیر اونم و الا حاکم نیست. تا اینجا هر شد که شرح دارید مطالب مرحوم نانی گفتیم در مقام رد این جهته که نه، نظر شیخ این نبوده در حکومت که به مدلول لفظی، یعنی حتما به صراحت به دلالت مطابقیه بگوید تفسیر میکنم، شرح میدم، اعنی کذا فلان، نه اینا لازم نیست، ولو به سیاق کلام ما متوجه بشیم که دلیل محکوم ناظر به دلیل حاکم، ولو از بابت ظهور الحال و قرائن سیاقیه هم کفایت میکنه در حکومت. التفات فرموندید، اون وقت با همین بیان اومده به سراغ لازرر و فهموده بله هیچ اشکالی نداره که لازرر حاکم باشد بر ادله احکام اولیه، هم بر مبنای شیخ هم بر مبنای خدا آخوند، هم بر مبنای شیخ هم بر مبنای شیخ چه بود؟ نفی حکم ضرری، یعنی نفی الحکم الذی ینشأ منه الضرر فی مقام الامتثال. مبنای آخوند به لسان نفی موضوع، یعنی چه؟ یعنی آخوند میگه، شیخ میگه لا ضرر، یعنی حکمی که منشأ ضرره و ضرر است، حکمی که ضرر است نداریم، آخون میگه موضوعی که ضرر است نداریم، اما موضوعی که ضرری است نداریم به خاطر چه؟ به خاطر اینکه حکمش برداریم. ناینی میفرماید علاکل تقدیرین، تعریف حکومت صدق میکنه التاتن، هم بر مبنای آخون و هم بر مبنای شه. اما بر مبنای آخون خب میشه جز همون قسم اول، مگر نگفتیم که سه قسم بیان کردیم دیگه؟ یکی تصرف در موضوع، تصرف در متعلق و تصرف در روم. بر مبنای آخون تصرف در موضوع، مثل همون اکرم العلماء و اینکه زیدان لیس من العلماء، خب تصرف در موضوع. در ما نحن فی هم طرق مبنای آخون دلیل لازلت تصرف در موضوع کرده. چطور؟ برای اینکه دلیل اول آمده گفته مثلا وجوب وضو واجبه، چه بدون ضرر باشد چه با ضرر باشد، یعنی دلیل اول به مقتضای اطلاقش وضوع ضرری را، موضوع ضرری را که وضوع باشه فی حال ضرر واجب کرده، این دلیل اول. لازلت چه گفته طبق مبنای آخون؟ لازلت گفته که نخه، ما موضوع ضرری نداریم، موضوع ضرری نداریم، پس وضوع ضرری نداریم. وضوع ضرری نداریم یعنی چه؟ یعنی وضوع ضرری واجب نیست. پس آخر اینطور، اون وقت این هم از مقوله یه حکومت دیگه خواهد و دلیله دلیل لازلت ناظر شد به دلیل اولی، ناظر شد به در مقام تفسیرش بود، اما با تعرض نسبت به موضوع، تعرض کرده به موضوع او طبق مبنای آخون. اما طبق مبنای شیخ چطور؟ تعرض کرده به حکم. آره تعرض به حکم کرد. چرا؟ چون شیخ معنا کرده لازرر را به این که ما حکم ضرری نداریم، حکم ضرری نداریم. اگر این معنای لازرر شد، اون وقت دلیل اول چه گفته؟ دلیل اول گفته وضوع واجب است فی حال مثلا به اطلاقش، به اطلاقش گفته وضوع واجب است فی حال و فی حال ضرر. حالا دلیل لازرر چه میگه؟ دلیل لازرر میگه ما حکم ضرری جعل نکردیم، نداریم. یعنی چه؟ یعنی اون وجوبی که متعلق شد به وضوع اطلاقش صورت ضرر را نگرفته، چون اگه صورت ضرر بگیره خب لازمه که حکم وجوب حکم ضرری باشه و ما حکم ضرری نداریم. حکم ضرری نداریم، پس اون وجوبی که تعلق به الوضوع لیس به وجوب ضرریه، یعنی صورت اضرار را نگرفته، اون صورت که مکلف یتضرر بذاره و مریض میشه این صورت را نگرفته، پس تصرف در چه کرده؟ در حکم کرده. میشه قسم سوم. اقسام ثلاثه که گفتیم، یکی تصرف در موضوع، یکی تصرف در متعلق، یکی تصرف در حکم. پس حکومت صادقه بر مبنای شیخ و آخون، بر مبنای شیخ تصرف در حکمه که قسم ثالث، بر مبنای آخون تصرف در موضوع که قسم اول بود، ولی علا کل تقدیره حکومت صدق میکنه. برای چه؟ برای اینکه معلوم است سیاقش که لازرر وقتی در مقام تصرف در حکم از اول تا آخر، ولهذا حتما متأخر رتبتا از احکام اولیه و ناظره به اونهاست. اگر اول اصلا مولا هیچ جعلی نکرده، نه وضوعی و نه غسلی و نه نمازی و نه روزه، احکام اولی اصلا نداره، هنوز جعل نکرده، از اول بیاد که من حکم ضرری ندارم، خب این معنا نداره. خب از اول پس ناظره، یعنی یه سری احکام جعل کرده، سجو کردی، اون وقت با لازرر اومده نظر کرده به اونها و در مقام شرح برآمده که اطلاق اون احکام اولیه صورت ضرر را نگرفته. کسی توهم نکنه که احکام اولیهی که ما جعل کردیم اهمند از این حالتی که ضرری باشند و نباشند، نه خیر، همچه چیزی نیست، لازرره ضرری نیست، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشه جعل نشده. حالا ولو مثلا فرض کنید که بلند نفی موضوع به لسان نفی حکم باشه، یا ابتداعا نفی حکم باشه که مبنای شیخه، علی کل تقدیر حاکمه، چون مثل چه میمونه؟ مثل همون را الله با بین الولد و والد میمانه، لا ربا بین الولد و بالولد، اگر از اول حرم ربایی نداشته باشیم پس گفتن لا ربا بین الولد و والده به چه منظوره؟ او معلومه که ناظر به او. اینها هم لا ضرر هم همینطور. فتح حسن ماذا کرده که معقناه نید ارشد حالا داره به آخون چیز میکنه که این که شما منکر حکومت هستید. نه، حکومت درسته، نه تنها بر مبنای شه، حتی بر مبنای خودت که نفی حکم لسان نفی موضوع گفت، نفی موضوع گفته ای، بازم حکومت صرف میکنه. خب چون که ما مثلا اصل ایراد ناینی را بر آخون قبول داریم، چون که اون چیزی را که اون در باب حکومت تذیقاتی را که آخون قائل شده که باید به لسان اعنی باشه و در بیان بکنه که میخواییم تفسیر، در حکومت اینا را لازم میدانیم یا نمیدانیم؟ نمیدانیم. چون نمیدانیم پس لبن و اساساً با مطلب محقق ناینی موافقیم. البته در کلمات محقق ناینی یه مطالبی هست که کلماتی احیاناً که قابل ایراد هم هستن میشه، یعنی وروه پیوهایم بگردیم میشه پیدا کرد یه جاهایی که مناقشاتی در کلام ایشون باشه، اما انصاف مطلب این است که اصل مطلب محقق ناینی درسته. برای چه؟ برای که روح مطلب چیه در جواب آخون؟ این است که شما مقید کردید حکومت را به این که باید دلیل حاکم تصریح بکند که من شارح و مفسر دلیل محکوم است. این لازم نیست، اتفاق فرمودید این مطلب را ما از سیاق اگر بفهمیم، از سیاق احد الدلیلین و ظهور حال و قرائن حالیه کفایت میکنه. خب ما مطلب را قبول داریم، ولی اینکه با دیگه خیلی بیشتر وقتمون تلف نکنیم. همین مقدار درسته و اصل مطلب غرض اینه که درسته. حالا در بعضی از خوندریزه ها اشکالاتی بر محقق ناینی وارد هست که دیگران هم متعرض شدن. خب میاییم و آخری ده حالا حکومت خب مقدم بود باش، نه شیخ گفته حکومت، حکومتی چهارمی بود، نظریه آخون چه بود؟ پنجمی بود. ولی اول چهارمی رد بشیم بعد بریم به سراغ پنجمی، یعنی که پنجمی رو به نظر شما باید قبل از چهارمی بدیم؟ خبی که هر شهر یک کمی عجیبه. خب پس تا اینجا این نظر شریفتون باشه، چهار ورد پنج ورد بیان کردیم ولی تقدم برای تقدم قاعده لازلر بر ادله احکام اولی. این پنجتا رسیدیم سر چهارمی، برخورد کردیم به ایراد آخون بر شیخ با جوابی که محقق ناینی داده، ما هم جواب دادیم از ایراد آخون هر شیخ. خب حالا پس این دیگه گذشت، میریم سراغ پنجمی. پنجمی چه بود؟ پنجمی نظر آخون که آخون بعد از آنی که نظریه شیخ را رد کرده که از او بابت که ایراد گرفته به اصطلاح حکومت، اومده خودش یه وجه دیگری ابداع کرده و این وجه دیگر اسمش گذاشته توفیق عرفی. خب توفیق عرفی را چطور اسلام تطبیقش کرده؟ به این صورت که عرض کنم به خدمت بازار شما، ما یه سری عدله داریم، عدله احکام اولیه که من هم گفتن وضو واجبه، غسل واجبه، نماز واجبه، روزه واجبه، چه واجبه چه واجبه، یه واجباتی بیان کردن، یه محرماتی بیان، این همشون احکام اولیه. بعد یه قاعده لازرر داریم، یه قاعده لاحرج داریم و امثال اینا که این هم چی هست؟ این ها عدله احکام ثانویه هست. می فرماید که جمع بین این احکام ثانویه نسبت به عدله اولیه چیه؟ توفیق عرفیه. توفیق عرفی هم یعنی این است که وقتی عرف برخورد کرد به دو دسته دلیل، که یک دسته متعرض حکمی هستند که مترتب است بر موضوعی به عنوان الاولی ذاتی، و دسته دوم به اصطلاح متعرض حکمی است که مترتب شده است بر همون موضوعات لکن نه به عنوان اولی ذاتی بلکه به عنوان ثانویه عرضی، و این دو تا هم بینشون تنافی باشه. اون یکی اولی میگه جعل کردیم، دوم میگه جعل نکردیم، منافات دارن. ما وقتی که منافات بود بین اونها چطور باید بینشون جمع بکنیم؟ آخون فرموده که توفیق عرفی، توفیق عرفی یعنی جمع عرفی در حقیقت، یعنی عرف اینطور قضاوت میکنه که دسته دوم قرینه میشن برای دسته اول و بعد از این قرینیت حمل میکنیم دسته اول را بر چی؟ بر حکم اقتضایی، دسته دوم را حمل میکنیم بر حکم فعلی. یعنی اینی که میگه جعل نکردیم یعنی به مرحله فعلیت نرسیده، حکم بالفعل نیست. اونی که پس اولی که گفته جعل کردیم که یعنی حکم انشایی، یه منافاتی هم بینشون نیست. پس اونی که در مقام اثبات حکم انشایی رو اثبات کرده، اقتضایی هم بطه بقول آخون تعبیر کرده به اقتضایی، اونی که عرض کنم بکنه نفی کرده، نفی مرحله فعلیت کرده، یعنی حکم فعلی نداریم. قول نام دیگه کاملا با هم هماهنگن و هیچ اشکالی نداره که حکم انشایی باشه و حکم فعلی نباشه. و به ذالک توفیق پیدا میکنیم که جمع بکنیم بین الدلیلین. اینا در آخونده از باب این که چینه عرف میگه، خود یه مرجع هم عرفه، مرجع در جمع بین ادله کیه؟ عرف هم اینطوری قبول داره، قد قبول داشت کافیه دیگه. این حاصل مطلبی است که از کلام آخون. اما آخون دیگه خودش هم خوب در صدد حلاجیش بر نیامده که بالاخره به چه دلیل، یعنی به چه ملاکی عرف حکم می کند به جمع بین الدلیلین به این کیفیت. و اما دلیله حالا یک کمی اینه باید از خودمون اضافه بکنیم. استدلالی که می شود برای قضیه کرد از زبان آخون این است که شما می‌بینید که مثلا یه چیزی که میخواد بالفعل وجود پیدا کنه، خب باید علت تامه داشته باشه. علت تام، علت تامه چی یعنی؟ چه یعنی؟ وجود مقتضی و عدم المانع. اما در یک وقتی مقتضی بود همراهش مانع آمد، آیا اون چیز معلول به فعلیت میرسه؟ نه، معلول نمیرسه. خب فرمایش آخون روحش اینه که ادله احکام اولیه بعد از آنی که متوجه احکام ثانویه شدین ظهور پیدا میکنه، ادله احکام اولیه که موضوعاتشون فقط به مقدار مقتضی تأثیر دارن، مقتضی هستن، اما اقتضای مقتضی که قمدیت در فلسفه در حد اقتضا نه در حد علت. یعنی اول ابتدا به ساکت، اگر چنانچه یه ادله ثانویه نبود ظهور ادله اولیه در چه بود؟ در این که موضوع علت تامه است برای خود. اما بعد از آنی که ادله ثانویه آمدن چه میشه؟ اون تنزل میکنه، ظهور ادله اولیه به قرینه ادله ثانویه تنزل میکنه و بله به دیو کاشف به عمل آمده که مراد اینه که موضوعات ادله احکام اولیه تأثیرشون در حد اقتضاست نه علیت تامه. خب این از چه جهته؟ از جهت اینکه او دلیل دوم که میگه ما حرج را جعل نکردیم یا ضرر را جعل نکردیم، او ظهور در مانعیت داره، یعنی ظهور داره در این که الحرج و مانع من جعل الحوج، از ضرر و مانع من جعل الحوج. پس یکیشون عرض میشد ظهور پیدا میکند در مانعیت که ادله ثانویه است، یکیشون ظهور پیدا میکند در صرف الاقتضا که ادله اولیه هستند. و به ذالک یجمع بین الدلیلین، اون یکی گفته که عرض می شود خب مثلا فرض و وضوع مقتضیه بسیار، اما مقتضی کی تأثیر می کنه؟ موقعی که مانع همراهش نباش. اگر ضرر آمد یا حرج آمد، خب فرض این است که ضرر و حرج مانعیت دارن، پس یه مقتضی می تونه تأثیر بذاره با وجود مانع؟ نه قهران نه. فلحاظا عرض شود خدمت باسل مقتضای جمع بین الدلیله اینه. چه باقی میماند برای ادله احکام اولیه؟ این باقی میماند که اگر مانع همراه نبود مثل ضرر و حرج، خود این مقتضی تأثیر خودش میکنه. اما اگر مقرون شد به مانع که ضرر و حرج باشه، یه مقتضی نمیتونه تأثیر بکنه و قضیه بالفعل به فعلیت نمیرسه. نه بخیر، نه سرین حکم همش باید میگن معلول ما حکم یعنی وجود. بالاخره یه وضوعی ضرری واجبه یا نه؟ وجوب بالفعل داره؟ نه نداره. چرا نداره؟ برای با اینکه از جهت وضوع بودنش مقتضی برای وضوع که برش میکنه، از جهت وضوع بودنش مقتضی برای وضوع داره، اما از جهت ضرریت چون که ضرر داره، ضرر هم مانع از جعل وضوع، اون مقتضی شد این مانع شد. مقتضی وقتی مقرون شد به مانع تأثیر میداره در معلول که وجوبی عمل بیا نمیتونه. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.